به ترابلوس بازگشتم، با آن شهر عجیب که هم مدرن است هم کهنه، با خیابان‌های مسدود، پرپیچ و خم، پر ازدحام و با ویژگی‌های دیگری که هنوز نمی‌دانستم چیست. به خودم می‌گفتم شاید جذابیت پنهانی دارد که هنوز کشفش نکردم. بیشک در هزار توی بخش قدیمی شهر بازارها و مغازه‌هایی را می‌یابید با درهای چوبی خراطی شده و نیز مساجد مجلل و مکان‌های مخفی. بعضی از مناطق مرکزی شهر هنوز مقداری از بقایای جذابیت دوره ایتالیایی را حفظ کرده و میدان شهدا مکانی است که در آن بچه‌ها می‌توانند در فضای باز بدوند و بازی کنند. اما من به ویژه در آن زمستان سرد و مرطوب 2012 هیچ توجهی به زیبایی‌ها و جذابیت‌های این پایتخت عجیب و غریب نداشتم. پایتختی که در جوار دریای مدیترانه است، بیان که منتی بر سرش بگذارد و بر آن مشرف باشد. سوار بر تاکسی‌های سفید و سیاه فکسنی با شیشه‌های جلوی ترک برداشته، خیابان‌های پیچ در پیچ شهر را پشت سر گذاشتم. با تاکسی‌هایی که اکثرشان درهایی داشتند که حداقل یکی از آنها هیچ وقت باز نمی‌شد. برای راننده‌ای که سفر خاطره‌انگیزی با او داشتم، این موضوع کوچکترین اهمیتی نداشت. او با شور و شوق بسیار مرتکب همه نوع خلافی می شد تا از ترافیک شلوغ خیابانهای پرچال چوله شهر اجتناب کند. علائم راهنمایی رانندگی را نادیده می گرفت. وارد خیابانهای ورود ممنوع می شد و از چراغ قرمزها می گذشت تا مرا زودتر به مقصد برساند، بدون اینکه آدرس را بلد باشد و البته همزمان با رادیوی ماشینش سرودهای انقلابی را زیر لب زمزمه می کرد، بیان که حتی بخواهد قبول کند آدرسی را که به او داده بودم بلد نیست. یالا بزن بریم. او کنسرت فلبداهی با بوق ماشینش به راه انداخته بود. کنسرتی که هر از گاه به صورت ناگهانی متوقفش می کرد تا از عابر پیادهی آدرس جایی را بپرسد و بعد دور می زد تا مسیر رفته را دوباره طی کند و موقعی که با خوشحالی بسیار فهمید من فرانسوی هستم، فریاد مرسی سارکوزی را هم به کنسرت بوقیش اضافه کرد. خندیدم و با انگشتان دستم علامت وی را که به معنای پیروزی است نشانش دادم. او گفت که مردم لیبی به خاطر حمایت ناتو از انقلاب لیبی تا ابد سپاسگزار ناتو خواهند بود. این زمان زمان خوشبینی بود. با این حال زمستان آن سال برای ساکنان ترابلوس سخت و دشوار بود. غالب فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی متوقف شده بود. جرثقیل‌های ثابت و بی حرکت در خط افق آسمان دیده می‌شدند، همچون دورناهای غمگین ماتم زده. بسیاری از بخش‌های اقتصادی کلاً تخریب شده بود که ماحصلش سرگردانی کارگران روزمزد در سطح خیابان‌های شهر بود. کارگرانی با سر و روی بسیار کثیف که منتظر بودند کسی از راه برسد و آنها را برای کاری هرچند کوچک استخدام کند. انگار همه ساکنان شهر به امید فرارسیدن روزهای بهتری برای خودشان بودند. یگانهای انقلابی به ترک مواضع خود در شهر تمایل نداشتند. انگار هنوز در حسرت آن روزهای خطرناکی بودند که نفرت از قذافی باعث پیوند آنها به یکدیگر شده بود. آنها هنوز سرمست پیروزیشان بودند و آماده نبرد دیگر، این بار با رقبای مسلحشان. می توانستی احساس کنی نگران آیندهشان هستند و از هر گونه برنامه ریزی کوتاه مدت یا بلند مدتی عاجز. حالا شورای موقت ملی زمام امور کشور را به دست گرفته بود، اما اسامی اعضای شورا محرمانه باقی مانده بود و مردم روز به روز انتقادات بیشتری را از عملکرد شورا و به ویژه از شفافیت گریزیش ابراز می کردند. این دولت موقت ناکارآمد بود و مردم در این مقطع حساس به دولتی نیاز داشتند که قادر به حل مشکلات متعددشان باشد. مردم با نگرانی درباره تلاش‌های نیروهای جدایی طلب در شرق کشور، نزاع‌های بین قبیله‌ای در جنوب و مقاومت گروه‌های طرفدار قذافی در غرب کشور حرف می‌زدند. اما در ترابلوس این احساس را داشتی که زمان متوقف شده است. بلدوزرها محوطه باب العزیزیه را با خاک یکسان کرده بودند. مقامات شهری می گفتند که قصد دارند روزی این محوطه را به پارکی زیبا تبدیل کنند، اما همه چیز در جای جای شهر آشفته و به هم ریخته به نظر می رسید. هیچ مدیریت و نظارتی وجود نداشت. شهری فاقد مدیریت بود و مصاحبه شوندگانم ساکن این شهر بودند. موقعی که به یکی از آنها زنگ زدم تا با او قرار مصاحبه بگذارم، اولین واکنشش ترس توأم با هیستری بود. اسم مرا از کجا پیدا کردی؟ از کی گرفتی؟ چرا به من زنگ زدی؟ من هیچ ارتباطی با این موضوع ندارم. از من هیچ نقل قولی نکن. تو حق نداری زندگیم را نابود کنی. بعضی وقتها وحشت به خشم تبدیل می شد و توأم با انبوهی از تهدیدات. اما معمولاً این فوران ترس و خشم فروکش می کرد. راهش را بلد بودم، برایشان توضیح می دادم، شکیبایی به خرج می دادم، خیالشان را جمع می کردم که هیچ خطری تهدیدشان نمی کند و قول می دادم رازدار باشم و هرگز اسمشان را افشا نکنم. اما بسیاری از قرارهایی که با تلاش زیاد گذاشته بودم لغو شدند یا به تعویق افتادند، آن هم بدون هیچ دلیل یا توضیحی از طرف مقابل. یکی از فرماندهان ارتش که قرار بود مرا نزد شاهد کلیدی ببرد، ناگهان جواب تلفن‌هایم را نداد. نهایتاً به من گفتند جناب فرمانده بیمار شده و برای مداوا به بیمارستانی در تونس منتقل شده و در همانجا هم درگذشته است. فرد دیگری که با او قرار مصاحبه داشتم ناگهان زنگ زد و گفت به جای دوردستی سفر کرده و دیگری گفت مریضی سختی گرفته است. هرگز نتوانستم به این خلف وعده ها عادت کنم. سرنخهایی که ثریا به من داده بود تماماً درست از کار در آمدند. هرچه او درباره روبودن دختر مدرسه‌ای‌ها، حبس روبوده شدگان در زیرزمین باب العزیزیه، تعرض‌های جنسی قذافی، بادیگارد‌های قلابی و جریان دائمی زنان جوان به اتاق‌ها با آن دیکتاتور منحرف سادیستی گفته بود، کاملاً حقیقت داشت. آنچه باید درباره‌اش بیشتر تحقیق و روشنگری می‌کردم، چگونگی سازوکار شبکه‌هایی بود که طی سالیان متمادی خوراک روزانه آن هیولای گرسنه را تهیه و تأمین می‌کردند. گوشت تازه و گرم. البته قذافی در همه جا شریک جرم‌ها و همدستانی داشت. اینها آدم‌هایی بودند که می‌دانستند او چه ذائقه و سلیقه‌ای دارد. آنها این را هم خوب می‌دانستند که بهترین راه برای برخورداری از پاداش‌های مادی یا به دست آوردن مشاغل بالا، تهیه و عرضه زنان و دختران زیبا به اوست. آن زنهای بیچاره هم پس از آنکه گزارشان به اتاق خواب قائد اعظم میافتاد، یاد میگرفتند چگونه با به کار بستن مهارتهایشان میتوانند از قذافی پول و خانه و دیگر امکانات مادی دریافت کنند. حداقل یکی از همین زنها به وزارت رسید و بقیه به مناصب عالی در اداره پلیس دست یافتند یا بانکدار شدند یا آرایشگاه‌های شیک و لوکس تأسیس کردند یا به هتلداری رو آوردند یا در عرصه تجارت به نان و نوایی رسیدند. اما برخی از واسطه هایی که به قذافی نزدیک بودند در کار خود، یا دقیق تر بگویم در پا اندازی، بسیار با کفایت بودند و به اصطلاح نقش اصلی را در تأمین خوراک قائد اعظم بازی می کردند. در مسیر تحقیقاتم مدام به اسامی دو نفر بر می خوردم. عبدالله منصور، رئیس اداره اطلاعات داخلی لیبی که رابطه بسیار نزدیکی با قائد اعظم داشت، و علی الکیلانی. هر دوی اینها در ارتش خدمت کرده بودند و دستی هم در شعر و شاعری و تصنیف سرایی داشتند. منصور و الکیلانی به عنوان مدیران برنامه خوانندگان و ستارگان معروف لیبیایی کار می کردند و در تهیه و تولید آلبوم‌های موسیقی و فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی فعالیت داشتند. منصور در مقطعی از زندگی حرفه‌ایش رئیس رادیو و تلویزیون ملی لیبی شد و سپس نوبت الکیلانی شد که این نهاد مهم و بزرگ را که ابزار تبلیغاتی اصلی قذافی بود مدیریت کند. روابط منصور و الکیلانی با آدم‌های فعال در عرصه هنر و نمایش با آنها اجازه می‌داد روزانه به ده‌ها دختر و زن جوان که معصومانه رؤیای ورود به دنیای هنر را در سر می‌پروراندند دسترسی داشته باشند. تلویزیون هر فصل برای تولیدات تازه‌اش به بازیگران و مجریان تازه نیاز داشت و فراخوان‌های دعوت به کار مدام از رادیو و تلویزیون پخش می‌شد تا آقای مدیر بتواند از میان آنها زیباترین‌ها را برای مصرف قائد اعظم انتخاب و آماده کند. قرار ملاقات‌ها معمولاً در کافی شاپ‌ها گذاشته می‌شد و این دو مرد تا قبل از اینکه دستشان رو و چهره پلیدشان برملا شود، همچون جنتلمن‌های بی‌کم و کاست رفتار می‌کردند. منصور و الکیلانی با بسیاری از خوانندگان زن، رقاصان و هنرپیشه‌های زن در کشورهای حاشیه مدیترانه در تماس بودند و آنها را به هزار بهانه به اقامتگاه قائد اعظم دعوت می‌کردند. برای مثال قذافی موقع تماشای یک برنامه تلویزیونی کودکان که از شبکه تلویزیونی MBC عرب پخش می‌شد، نظرش به مجری برنامه جلب شد. عبدالله منصور بلافاصله خبردار شد که قائد اعظم از دختر جوان تونسی که این برنامه تلویزیونی را اجرا می‌کند خوشش آمده است. او بلافاصله تلفن دختر را پیدا کرد و از او دعوت کرد در مراسمی که جهت تقدیر از توانایی‌های شگفت‌انگیز حرفه‌ای وی در ترابلوس در شرف برگزاری است شرکت کند. دختر بیچاره اینطوری به دام و کام هیولا افتاد. در مورد دیگر قائد اعظم از یک ژورنالیست جوان لبنانی خوشش آمده بود، اما آوردنش به لیبی کار سختی بود و به همین خاطر هر دو مرد دست یاری به هم دادند تا دختر ژورنالیست را به لیبی بیاورند. آنها راه چاره را در این دیدند که یک شرکت قلابی تهیه و تولید فیلم تأسیس کنند و سپس با دختر لبنانی مورد نظر تماس بگیرند و از وی دعوت کنند برای بازی در فیلمی که این شرکت قصد ساختنش را دارد به لیبی بیاید. آنها برای محکمکاری در جا مبلغ هنگفتی به عنوان پیش پرداخت به حساب دختر ریختند و دختر هم به طمع دریافت پول بیشتر به لیبی آمد و مابقی قضایا. پولهای هنگفتی در حد میلیونها یورو صرف می شد تا پای زنانی مثل این به لیبی باز شود. پا اندازهای قذافی حتی هواپیماهای جت در اختیارشان بود تا سوژه های مورد نظرشان را به سرعت به لیبی بیاورند. عبدالله منصور و علی الکیلانی رابطهایی در همه کشورهای عربی، مراکش، تونس، مصر، اردن و لبنان داشتند. اگر قذافی اعلام می‌کرد که از خدمات آنها راضی است، پاداش‌های مادی هنگفتی به آنها تعلق می‌گرفت. قذافی در هر سفری که به کشورهای آفریقایی می‌کرد، روی خدمات ویژه سفیر و دیگر کارکنان سفارتخانه کشورش حساب ویژه‌ای باز می‌کرد. دیپلمات‌های بیچاره لیبیایی موظف بودند که ترتیب برگزاری دیدارهایی بین قائد اعظم و گروه‌های از زنان آن کشور را بدهند. این جلسات تضمینی بود بر استمرار شهرت قذافی به عنوان قهرمان آرمان زنان، چرا که او می‌توانست با حضور خودش ویژگی سیاسی مورد نظرش را به این نوع دیدارها بدهد. چنانچه در مورد جشن میلاد حضرت رسول در تیمبوکتو در 2006 و در اقادیز در 2007 اتفاق افتاد. جلسات با زنان در درجه نخست فرصتی بود برای تبدیل کردن زنان آن کشور به دوستان صمیمی و پرستشگر. قذافی کمک‌های مالی سخاوتمندانه‌ای به آنها می‌کرد، البته به همراه گردنبندها و آویزهای مزین به تصویر خودش. این زنها به نوبه خودشان باید برای سازماندهی کمیته‌های خوشامدگویی زنان در سفر بعدی قائد اعظم تبدیل به واسطه‌های دلسوزی می‌شدند. قذافی دوست داشت کمیته‌های مذکور آکنده از شادی و شعف، پرزرق و برق و ستایشگر و سناگوی او باشند. از آنها انتظار می‌رفت که نه فقط در کنفرانس‌ها، مهمانی‌ها، فستیوال‌ها و مراسم رژه، بلکه در جشن تولدها و جشن عروسی‌های مردم هم حضور بیابند و دختران جوان تازه‌ای را شناسایی و به لیبی دعوت کنند. بله، حقیقت داشت، آنها دعوت می‌شدند. به همین سادگی بود. در کشورهای برادر قذافی به عنوان مردی ثروتمند و سخاوتمند مشهور بود. کیف‌های پر از اسکناسش به اندازه سخنان تند ضد آمریکایی و لباس‌های عجیب و غریبی که می‌پوشید معروف بودند. به این ترتیب همه ی آنهایی که دعوت می‌شدند این را امری طبیعی تلقی می‌کردند. قذافی مرد پولدار و سخاوتمندی بود که دوست داشت خارجی‌ها، به خصوص افراد شاخص کشورهای دوست و برادر، برای دیدنش به لیبی بیایند. آیا او قصد داشت به زنان این کشورها بباوراند که لیبی بهشت زنان است؟ یک زن جوان لیبیایی که در نیجریه تحصیل کرده به من گفت در کافه ها و باشگاه های شبانه پایتخت های مالی، نیجریه و دیگر کشورهای همجوار او مرتباً به گروه های از دختران جوان برمیخورد که از سفر قریب الوقوعشان به لیبی هیجان زده شده بودند. آنها این شادی و هیجانشان را پنهان نمی کردند، بلکه با صدای بلند از این شانسی که نصیبشان شده ابراز شادمانی می کردند. آنها می گفتند بابا معمر آنقدر خواهان خوشنود کردن ما دخترهاست که از ما دعوت کرده تعطیلات ما را در کشورش بگذرانیم و او تقبل کرده که همه ی هزینه ها را بپردازد. آیا مردی از این باشعورتر هم سراغ دارید؟ زنی به اسم فاطمه قبول کرده بود بی هیچ شرطی با من درباره این نوع سیدهای خارجی قذافی حرف بزند. فاطمه از طریق یکی از دوستانش که یک زن توارقی است پی برده بود که من مشغول تحقیق درباره چه موضوعی هستم و ابراز علاقه کرده بود با من حرف بزند. من ممنون فاطمه بودم، زیرا تا آن زمان خیلی ها به پیشنهادم برای گفتگو درباره این موضوع پاسخ منفی داده بودند. فاطمه قد بلند و باریک بود، با سری افراشته و طرز راه رفتن خیلی آرام و با اعتماد به نفس. با لبخندی به پهنای صورتش قدم به داخل سرسرای هتل لوکس کورینتیا گذاشت. خیلی زود از ژست‌های کوچکش که عمدن کاری می‌کرد همه آن را ببینند، فهمیدم که همه کارکنان هتل را می‌شناسد و مرتباً به آنجا رفت و آمد می‌کند. هوای بیرون حسابی سرد و طوفانی بود، اما او لباس نازکی به تن داشت. بی‌حجاب بود و کفش روباز زیبایی هم به پا کرده بود. 36 ساله بود و می‌گفت که یک موریتانیایی بزرگ شده در نیجریه است، اما 20 سال گذشته را در لیبی زندگی کرده است، البته به لطف معمر قذافی. از او پرسیدم چطوری شد که نیجریه را ترک کرد و برای زندگی به لیبی آمد. خندید و گفت آه خیلی ساده، دوست من که یک زن نیجریه‌ای است و با یک مرد توارقی ازدواج کرده که مبروک شریف را خوب می شناخت، یک روز در سال 2003 به من پیشنهاد کرد همراه 4 دختر دیگر برای سفر تفریحی به ترابلوس برویم. پیشنهاد وسوسه انگیزی بود: هواپیما، دیدار از اماکن دیدنی، اقامت در هتل‌های 4 ستاره و دولت لیبی همه ی امکانات را برای ما فراهم کرده بود و حاضر بود پولهای زیادی را هم صرف ما کند. برای آدمی در موقعیت من این پیشنهاد خیلی عالی بود. بلافاصله موافقتم را اعلام کردم و خیلی هم خوشحال شدم. از اینکه با چنین شور و شعفی از تجربه سفرش به لیبی حرف می زد تعجب کردم و قضیه خیلی برایم جالب شد. او ادامه داد دعوت مذکور در واقع نوعی هدیه بود و چند هفته بعد او در فرودگاه ترابلوس قدم به زمین نهاد به همراه 4 دختر دیگر که مثل خود او شاد و مسرور بودند. جلال، یکی از پسرهایی که جزو ملعبه های جنسی قذافی در باب العزیزیه بود و برای مدتی هم دلباخته سریا شده بود، در فرودگاه منتظر آمدن این 5 دختر بود. او آنها را به هتل المهاری، هتل 5 ستاره که از مدتها قبل مستقیما زیر نظر نوری مسماری اداره می شد برد. سپس به هر کدام آنها پاکتی حاوی 500 دینار داده شد تا بتوانند قبل از آغاز برنامه دیدارهایشان مقداری خرید کنند. چند روز بعد به گروه دخترها گفته شد خودشان را خوشگل و مرتب کنند، چون قرار است به زودی به دیدار بابا معمر بروند. ماشینی از باب العزیزیه به هتل آمد تا آنها را ببرد. ماشین دیگری حامل چند نگهبان مسلح قذافی ماشین حامل دخترها را اسکورت می کرد. فاطمه گفت موقعی که این ماشین را دیدم خیلی خوشحال شدم، چون ثابت می کرد ما مهمانان مهمی هستیم. مبروک به استقبال آنها آمد و سپس آنها را به مجموعه ای از اتاقهای پذیرایی برد. بعد قذافی در حالی که یک لباس گرم کن قرمز رنگ پوشیده بود، خیلی ساده و راحت در برابر آنها ظاهر شد. او به تک تک آنها توجه نشان داد. اسم و فامیل هر کدامشان را پرسید و از تعلقات قبیله‌ایشان، نوع زبانی که تکلم می کردند و تفریحات مورد علاقهشان جویا شد. قذافی سپس رو به دخترها کرد و گفت شما لیبی را دوست دارید؟ اگر بدانید من چقدر دلم می‌خواهد همه مردم دنیا دیوانه کشورم بشوند. فاطمه به یاد آورد که قذافی چقدر دلنشین و چقدر بامزه بود. او حتی در مقطعی رو به مبروکه کرد و گفت چقدر خوب خواهد بود که فاطمه بتواند برای من کار کند. من میبینم که او زبانهای عربی، توارقی، سونکایی و فرانسوی را راحت حرف میزند. این برای ما فوق‌العاده ارزشمند خواهد بود. بنا به گفته فاطمه، مبروک به نظر عصبانی و حسود می رسید، اما موافقت کرد. گروه کوچک دختران دوباره به هتل برگردانده شدند، در حالی که از فرط خوشحالی در پوست نمی گنجیدند. این که آدم معروف و بزرگی مثل قذافی به ما ابراز علاقه بکند واقعا مایه افتخار همه ما بود. آیا واقعا مایه افتخار بود؟ این سفر تفریحی دو سه هفته ای طول کشید. جلال و راننده گوش به فرمان دخترها بودند و دمادم برایشان انواع هدیه های گران قیمت را می آوردند. فاطمه به من گفت که او در آن سفر فقط همان یک بار قذافی را دیده بود، اما او به زودی دوباره به ترابلوس برمی گشت. در سفر اول فاطمه 4 زن جوان دیگر هم وی را همراهی می کردند. یکی از آنها یک دختر کوچولوی فتان اهل مالی بود که قبلا مورد توجه نوری مسماری قرار گرفته بود. قذافی بعدها چند بار جت خصوصیش را به مالی فرستاد تا این دختر را به ترابلوس بیاورد. فاطمه میگوید سر و وضع این دختر طوری بود که در خیابانهای ترابلوس همه ما را نگاه میکردند و مسائلی برای ما به وجود میآورد، اما قذافی عاشقش بود. او دیوانه این دختر بود و مرتبا احضارش میکرد. من در باب العزیزیه پیش مبروکه میماندم تا دخترک از اتاق خواب قذافی بیرون بیاید. قذافی هر موقع از اتاق خوابش بیرون می آمد به مبروکه می گفت به مهمانان من خوب رسیدگی کن، که معنایش این بود یادت نرود که به آنها پول و هدایای گران قیمت بدهی. جلال طی سفرهای متعدد فاطمه و همراهان جور و جورش به ترابلوس به آنها ساعتهای گران قیمت رادو، تیسوت و دیگر برندهای معروف را هدیه می داد و همینطور انواع علنگوها و گوشواره‌های طلا، گردن آویزهای گران قیمت ایتالیایی و آویزها و مدالهای الماس مزین به تصویر قائد اعظم و البته پای پلکان هواپیما موقع عزیمت پاکت‌های حاوی پول از 2000 تا 20000 دلار که بستگی به مهمانانی داشت که من همراه خودم آورده بودم نیز به آنها اهدا می شد. البته فاطمه برخی جزئیات حیاتی را که مربوط به نقش خودش می شد برایم تعریف نکرد. او از جواب دادن به برخی از سوالها با خندیدن و وانمود کردن به صمیمیت تفره رفت. خب دیگه ما موریتانیایی ها اینطوری هستیم. ما در زمینه کارهای روابط عمومی و امور تجاری نبوغ داریم. اینطور به نظرم رسید که شغل و وظیفه فاطمه پیدا کردن زنهای جوان در کشورهای عربی دوست و همجوار و آوردن آنها به لیبی برای کامجویی‌های قذافی بوده است. فاطمه بدون اینکه به هیچ جزئیاتی اشاره کند گفت ما موریتانیایی‌ها دوست نداریم کسی به ما امر و نهی بکند و این ما زنها هستیم که مردهایمان را انتخاب می‌کنیم و نه برعکس. در هر حال خودش هم اذعان داشت که کارش چه بوده است. آخرین بار 17 دختر را از نواکشوت برای شرکت در جشن میلاد به ترابلوس آوردم. و از آنجا که همه از پیوندهای نزدیک فاطمه با باب العزیزی خبر داشتند، او به عنوان واسطه قذافی با وزرا، سفرا و مقاطعه کاران کشورهای آفریقایی به رژیم لیبی خدمت می کرد. مبروکه با همسران و دختران رؤسای جمهوری که مایل به دیدن قذافی بودند سر و کار داشت، اما قلمرو کاری من خیلی گسترده تر بود. اما فاطمه اصرار داشت بگوید سخاوت قائد اعظم در قبال زنان بی حد و مرز بود. بنا به گفته او هتل‌های لوکس ترابلوس و بهترینشان هتل المهاری همیشه پر از مهمانانی از گوشه و کنار جهان بود، مهمانانی که گاهی روزها و شب‌های متمادی انتظار می‌کشیدند تا نوبت دیدارشان با قائد اعظم فرا برسد. برای من کاملا روشن شد که فاطمه روابط بسیار نزدیکی با دیکتاتور برقرار کرده بود. او در چندین نوبت مختلف در بنغازی و سرت و نیز در سفرهای تفریحی به صحرا قذافی را همراهی کرده و با همسرش صفیه و دخترانشان عایشه و حنا، همیشه عادت داشت که دنبال خواهر بزرگترش راه بیفتد، همنشین و معاشر شده بود. فاطمه گفت که خاطرات خوبی از این قبیل زیاد دارد و البته کار و کاسبی خوبی هم بود. رانندگان باب العزیزیه نقش مهمی در حمل و نقل مهمانان مؤنث قذافی داشتند. تعداد سفرهای اینچنینیشان به راستی بیشمار بود. حسین یکی از رانندگان باب العزیزیه که برای اداره تشریفات کار می‌کرد در گفتگویش با من از سفرهای بی‌پایانش به هتل المهاری و فرودگاه برای آوردن دختران جوان به باب العزیزیه حرف زد. دخترها از سراسر جهان به ترابلوس می‌آمدند. کشورهای حاشیه خلیج فارس، بوسنی و هرزگوین، صربستان، بلژیک، ایتالیا، فرانسه و اوکراین. آنها تقریباً هول و هوش 20 سال داشتند و حتی بدون آرایش صورت هم زیبا بودند و موهایشان هم معمولاً بلند بود. فردی در اداره تشریفات مسئول خوشامدگویی به آنها بود و سپس آنها مستقیماً به هتل برده می شدند و در اینجا چند ساعتی یا حتی چند روزی منتظر می ماندند تا حسین یا دیگر رانندگان بیایند. معمولاً حدود ساعت 1 صبح و آنها را به باب العزیزیه ببرند. حسین به من گفت من در محوطه پارکینگ اقامتگاه قذافی در باب العزیزیه در داخل ماشین منتظر می‌ماندم. هول و هوش ساعت 5 صبح دختری که از هتل آورده بودمش ضربه‌ای به پنجره ماشینم می‌زد و من او را به هتل برمیگرداندم و همیشه یک ماشین حامل نگهبان‌های قذافی هم از پشت سر اسکورتمان می‌کرد. بعضی از دخترها شاد و خرم از اقامتگاه رهبر بیرون می آمدند. برخی ها هم آشفته و پریشان. بعضی ها روز بعد لیبی را ترک می کردند. در حالی که ممکن بود برخی از آنها چند شب متوالی دیگر هم به باب العزیزیه احضار شوند. آنها همگی با یکی دو ساک و چمدان کوچک از راه می رسیدند. اما اکثرشان موقع عزیمت چند چمدان بزرگ به همراه داشتند. و حسین معمولاً در آینه عقبی ماشینش می توانست دسته های اسکناس را ببیند. به جان پسرم قسم می‌خورم یکی از آنها یک اسکناس 100 دلاری از کیف سامسونتش بیرون کشید. کیفی که مالامال از بسته های اسکناس 100 دلاری بود و با آن شروع کرد به کشیدن کوکائین. 100 دلار خیلی بیشتر از حقوق یک ماه من. دختر دیگری را به یاد دارم که یک خواننده مشهور لبنانی بود و شبی را با قذافی گذرانده بود. او به بانک رفت و چک 1 میلیون یورویی‌اش را نقد کرد. اسکناس‌های 500 یورویی را خودم دیدم که برایش بسته‌بندی کردند و در کیفش جا دادند. این صحنه را که دیدم به قدری از رژیم بدم آمد که تصمیم گرفتم از شغلم استعفا بدهم. من تا آن زمان گمان می‌کردم قذافی آدم معتبر و محترمی است، اما با دیدن این صحنه فهمیدم آدم بی‌شرفی است که پول بیت المال را صرف حوائج اینچنینی‌اش می‌کند. یکی از همکاران حسین که مثل خودش مسئول حمل و نقل دخترها از هتل کورینتیا به باب العزیزیه و برعکس بود، گفت که بارها پرستاران اوکراینی به هتل فرستاده می شدند تا از خود او در مقابل چشمان همه آزمایش خون بگیرند. ظاهراً هدف از این نمایش دروغین این بود که به مهمانان مؤنث قذافی در هتل بگویند گرفتن آزمایش خون از آنها چیز عجیبی نیست و این آزمایش برای همه کسانی که به باب العزیزیه رفت و آمد دارند واجب و ضروری است و حتی راننده هم باید این آزمایش را بدهد. دغدغه معروف معمر قذافی درباره زنان بعضی وقتها به بروز خشم و غضب سیاستمداران خارجی منجر می شد. یک بار وزیر امور خارجه سنگال با عصبانیت گزارش داد که او در جریان یکی از سفرهایش به لیبی تحت هیچ عنوانی حاضر نشده بود تنها زن عضو هیئت همراهش را در ترابلس جا بگذارد. ظاهرا قذافی اصرار کرده بود که این زن جوان باید برای مدتی در ترابلس مهمان وی باشد. در مورد دیگری، وزیر خارجه کشور آفریقایی مالی موقعی که فهمید ماموران رژیم لیبی به صورت نظاممندی از زنان تبعی کشورش در یکی از هتل‌های ترابلس آزمایش ایدز می‌گیرند، از دولت لیبی خواستار توضیح شد که البته هیچ پاسخی دریافت نکرد. یک سیاستمدار نیجریه‌ای متوجه شده بود که فرستادگان قذافی در کشورش در حالی که عکس‌هایی از چند دختر جوان نیجریه‌ای در دست دارند، پرسوجوکنان در پی یافتن آنها هستند. او پی برد که قذافی این دخترها را در حین سفر اخیرش به نیجریه دیده بود و حالا می‌خواهد آنها را بیابد و به ترابلس دعوت کند. لازم به گفتن نیست که اعتراض‌های این سیاستمدار به رفتارهای زشت قذافی و فرستادگانش به نتیجه مشخصی ختم نشد. در مورد دیگری، دخترانی که تبعه یک کشور خارجی بودند و به دعوت قذافی به لیبی آمده و در هتل المهاری ترابلس اقامت کرده بودند، ناگهان با مشکلی روبرو شدند. ماموران قذافی از راه رسیدند و پاسپورت‌های آنها را مصادره کردند. ظاهراً ارباب مایل بود آنها مدت بیشتری در ترابلوس بمانند. دخترها نگران و دچار این احساس شدند که در هتل توقیف شدند. لذا به سفیر کشورشان مراجعه کردند. رژیم بلافاصله پاسپورت‌ها را پس داد تا گند قضیه بیشتر در نیاید. اما از همه اینها جالبتر بحران دیپلماتیکی بود که بین لیبی و سنگال رخ داد. این بحران ثمره تلاش‌های جنون‌آمیز نوری مسماری، رئیس اداره تشریفات، برای جلب رضایت قائد اعظم از طریق تأمین هرچه بیشتر زنان زیبا برای او بود. شرح مفصل ماجرا از این قرار است. حکومت لیبی از مدت‌ها پیش اعلام کرده بود قصد دارد در روز اول سپتامبر 2001 به مناسبت 34مین سالگرد به قدرت رسیدن سرهنگ قذافی مراسمی با حضور صدها مانکن آفریقایی در ترابلوس برگزار کند و البته طبق معمول با ولخرجی‌ها و بریز به پاش‌های آنچنانی. سفارتخانه‌های لیبی در کشورهای آفریقایی موظف شدند از همه تماس‌ها و ارتباطات خود در عالم مد لباس استفاده کنند و تاپ‌ترین زنان تلفنی در کشورهای حوزه مأموریتشان را شناسایی و جهت اعزام به ترابلوس استخدام کنند. در سنگال این وظیفه به عهده خواهران دوقلوی کمپبل، نانسی و لیلا گذاشته شد. این دو که دختران یک بازیگر معروف سنگالی بودند، قبلا نیز برای قذافی کار کرده بودند، اما آنها این بار مرتکب چند بی احتیاطی شدند. آنها کار انتخاب و استخدام را در وسط یکی از خیابان‌های پایتخت داکار انجام دادند و در پایان مرحله استخدامی اعلام کردند مانکن‌های منتخب در روز 28 اوت در فرودگاه داکار حاضر باشند تا برای اقامت یک هفته‌ای به ترابلوس لیبی پرواز داده شوند. به این ترتیب در ساعت 7 صبح روز 28 اوت 2001 حدود 100 دختر قد بلند و ترکه‌ای ملبس به لباس‌های آنچنانی و آکنده از امید در سالن فرودگاه داکار به صف شدند تا سوار هواپیما شوند. کاردار سفارت لیبی در سنگال در باند فرودگاه حاضر بود تا مطمئن شود همه خانم‌های جوان سنگالی بی هیچ مشکلی سوار جت بوئینگ 727 می‌شوند که توسط دولت لیبی در مالت اجاره و به داکار آورده شده بود. اما چند دقیقه مانده به تیکاف هواپیما توجه نیروهای امنیتی و ماموران پلیس حاضر در فرودگاه لئوپولد سدار سنگور معطوف به این دختران شد. آنها نه بلیط داشتند نه ویزا و بعضی هایشان زیر سن قانونی بودند. ماموران بلافاصله مقامات بالاتر را خبر کردند و به آنها گفتند قضیه مشکوک است. مقامات هم گفتند که به هواپیما اجازه پرواز داده نشود. دولت سنگال که اصلاً آمادگی برخورد با چنین قضیه‌ای را نداشت، بلافاصله تلاش حکومت لیبی برای خارج ساختن دختران جوان سنگالی از کشور را محکوم کرد. شیخ تیدیان گادیو وزیر امور خارجه سنگال با عصبانیت گفت این قضیه گویای آن است که دیپلماسی لیبیایی غیر قابل قبول و غیر دوستانه است و اضافه کرد سنگال کشور بیدر و پیکری نیست. چند ساعت بعد ژنرال مامادو نیانگ وزیر کشور سنگال بیانیه‌ای قرائت کرد که در آن اشاره شده بود دخترهایی که لیبی سعی کرده از مرزهای ملی ما خارج کند بخشی از یک شبکه فحشای بین المللی هستند و ما این موضوع را برای رسیدگی به اینترپول پلیس بین المللی محول خواهیم کرد. روزنامه ها با آب و تاب بسیار خبر را منتشر کردند. روزنامه سنگالی سود کوتیدین در 30 اوت 2001 در صفحه اولش تیتر زد: تلاش برای خارج کردن زنان جوان سنگالی از کشور دولت لیبی را مقصر عنوان کرده است. علاوه بر این سفیر سنگال در لیبی برای مشورت به داکار فراخوانده شد. هیئتی از لیبی به سنگال فرستاده شد تا با وزیر امور خارجه و وزیر فرهنگ سنگال دیدار کند. عبدالله واده رئیس جمهور سنگال رسما اعلام کرد که احساساتش جریحه دار شده است. او که حسابی عصبانی شده بود به قذافی زنگ زد و به وی اعتراض کرد. لیبیایی ها با دست پاچگی هرچه تمام همه کانال ها و تماس های دیپلماتیک خود را به کار انداختند و هر تضمینی را که لازم بود به سنگالی ها دادند تا روابطشان با این کشور بیش از این آسیب نبیند. البته مانکن های مؤنث بخشی از دنیای فانتزی دیکتاتور بود. در کشوری که حداقل 95% زنان محجبند، قذافی مدام در صدد برگزاری نمایش‌های مد بود و دوست داشت این نمایش‌ها را حین ضیافت‌ها، جشنواره‌ها و حتی جلسات دیدار سران کشورها برگزار کند. الفادی، طراح معروف مد لباس که زاده نیجریه و ملقب به جادوگر صحراست و از نظر خیلی‌ها علمدار مد آفریقایی در سطح جهان به شمار می‌رود، در مصاحبه‌ای که با او داشتم ارادت ابدی خود را به قذافی ابراز کرد. او به من گفت: صادقانه به شما میگویم که قذافی از من حمایت کرد. او پول زیادی به من داد و برای برگزاری نمایش‌های مد و لباسم به من کمک مالی کرد. او ایمانی مثال زدنی به آفریقا داشت و حاضر بود برای خدمت به کشورش هر کاری بکند و به نمایش‌های مد نیز بسیار علاقمند بود. از الفادی پرسیدم آیا واقعاً این حرف را صادقانه میگوید؟ جواب داد: کاملاً. شما باید بدانید که قذافی برای برپایی اولین جشنواره بین المللی مد آفریقایی که در 1998 در نیجریه برگزار شد چه کمک‌های زیادی به من کرد. همان نمایشی که بعدها شهرت جهانی پیدا کرد. او نمایندگان و مانکن‌های لیبیایی را به نیجریه فرستاد. هرچه از او می‌خواستم دریغ نمی‌کرد. بله، باید هم که دریغ نمی کرد. الفادی نمی دانست، اما من می دانستم قذافی از دیدار با مانکنهای شاخص آفریقایی چه لذتی می برده و این لذت چنان ارزشی برایش داشته که حاضر به ارائه هر کمکی به طراح و خالق آن نمایش مد بوده است. اما تو را به خدا آقای الفادی، شما خبر نداشتید که قائد اعظم یک متجاوز درنده خو است؟ بله، شایعاتی وجود داشت مبنی بر اینکه قذافی و اطرافیانش به جنس مخالف علاقمندند. خب میدانید لیبیایی ها زنباره های کبیرند. من خودم از ریسک هایی که وجود داشت مطلع بودم، اما هرگز درگیر اموری مثل فحشا نشدم. برای نمونه قبل از برگزاری یک نمایش مد در شهر سرت لیبی، دخترهای مانکن را دور خودم جمع کردم و به آنها گفتم مراقب خودتان باشید، کنار هم باقی بمانید و هوای یکدیگر را داشته باشید و هرگز تنها بیرون نروید. خدا را شکر من همیشه آنها را همراه خودم به خانه بر می گرداندم. با این حال هیچ چیزی، هیچ اصل اخلاقی پسندیده‌ای نمی‌توانست جلوی آتش سیری ناپذیر دیکتاتور را بگیرد یا حداقل اندکی از شدت آن بکاهد. در نوامبر 2009 رئیس همیشه کاردان اداره تشریفات قذافی با آژانس ایتالیایی مخصوص استخدام مهماندار هواپیما هوستس وب تماس گرفت و به آنها گفت که قائد اعظم لیبی همکنون برای شرکت در کنفرانس فاو، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد درباره گرسنگی در جهان در روم به سر می‌برد و ایشان می‌خواهد از این فرصت استفاده و برای گروهی از زنان ایتالیایی سخنرانی کند و لذا نیاز به 200 زن ایتالیایی هست. آژانس ایتالیایی هم در آخرین لحظات از طریق اینترنت فراخوانی برای استخدام 200 زن منتشر کرد. این زنان باید بین 18 تا 35 سال می داشتند. جذاب می بودند، قدشان حداقل 170 سانت می بود، خوش لباس می بودند، اما از پوشیدن دامنهای کوتاه و پیراهنهای یقه باز خودداری می کردند. این 200 زن در ازای دریافت 60 یورو استخدام شدند. آنها تصور می کردند که قرار است برای یکی دو ساعت به عنوان سیاهی لشکر در صحنه از یک فیلم سینمایی جلوی دوربین حاضر شوند. هیچ کدام آنها اصلا نمی توانست حدس بزند که اتوبوس ها آنها را به اقامتگاه سفیر لیبی در روم خواهد برد و در اینجا با غافلگیری بزرگی روبرو خواهند شد. معمر قذافی، رهبر لیبی، با یک ساعت تأخیر با لیموزین سفید رنگی وارد اقامتگاه سفیر لیبی شد و در حالی که دو بادیگارد مؤنثش وی را همراهی می کردند قدم به داخل جلسه گذاشت تا با استفاده از مترجم سخنرانی طولانی برای حضار تماماً مؤنثش ایراد کند. سخنرانی درباره مذهب اسلام بود. گفت اسلام علیه زنان نیست. سخنرانی بی سر و ته بود که او با توسل به آن انتظار داشت گفتگویی را با حضار آغاز و برخی دروغ‌ها را تصحیح کند. شما باور کرده اید که عیسی مسیح به صلیب کشیده شد، اما این حقیقت ندارد. خداوند او را به بهشت برد. آنها کسی را به صلیب کشیده بودند که شبیه مسیح بود. زنان جوان که یک جلد قرآن و یک جلد کتاب سبز در دست داشتند، جلسه را ترک کردند. مطبوعات ایتالیایی و برخی سیاستمداران این کشور از جلسه قذافی با زنان ایتالیایی عصبانی شدند و این سوال را مطرح کردند که منظور و هدف دیکتاتور لیبی از این کار چه بوده است. اما آلساندرو لوندرو، مدیر آژانس هوستس وب، آماده دفاع از قائد اعظم بود. هیچ یک از دخترها شب را در اقامتگاه قذافی نگذرانده بود. لوندرو آنها را بارها شمرده بود. این قضیه بنا به گفته لوندرو خیلی ساده مربوط می‌شد به همایشی برای یک بحث داغ درباره مذهب و فرهنگ لیبیایی. از آقای لوندرو تلفنی پرسیدم: ولی ظاهراً آنجا هیچ بحثی وجود نداشت، درست می‌گویم؟ او جواب داد: بله، البته درست می‌گویید، اما قائد اعظم احساس می‌کرد پاره سوء تفاهم‌ها و بی‌اطلاعی‌ها درباره کشورش وجود دارد. بنابراین او فقط آرزوی یک چیز را داشت: نزدیکتر کردن فرهنگ‌ها به هم و برقراری یک گفتگو بین جوانان لیبی و جوانان غربی. او از هزار خواست سوال‌هایشان را مطرح کند و بعد صبورانه و به شیوهی مهذبانه پاسخشان را داد. می توانم به شما اطمینان دهم که آن دیدارها تجربه منحصر به فردی برای همه آن دخترها بود. پرسیدم: درباره اسلام هم صحبت‌هایی کرد، نظرتان چیست؟ لوندرو جواب داد: آه بله، قائد اعظم باهوش بود. البته او توقع نداشت درخواستش برای اسلام آوردن باعث شود بخشی از هزار آمادگی خود را برای اسلام آوردن ابراز کنند، اما او می‌دانست که رسانه‌ها پوشش خبری گسترده‌ای به موضوع می‌دهند. در واقع نشست روم تکرار شد. حداقل 4 نشست مشابه دیگر در روم با حضور 1000 دختر زیبا و گوش به فرمان تشکیل شد تا قذافی برای آنها سخنرانی کند. مدیر آژانس دختریابی هوستس وب تأکید می‌کند که چند پسر و تعدادی دختر معمولی هم در این جلسات حضور داشتند. تعداد بسیار کمی از هزار گفتند که حاضرند اسلام بیاورند و شماره تلفن‌هایشان را به یکی از اعضای ستاد قذافی دادند که او هم به سرعت در دفترچه‌اش نوشت. ستاد قذافی که از خدمات آژانس دختریابی هوستس وب رضایت داشت، روابط کاری مستحکمی را با آن بنیان گذاشت. این آژانس بعداً مأموریت پیدا کرد جوانان ایتالیایی را در قالب تورهای توریستی به ترابلوس بیاورد. تعداد این تورها بیش از 10 مورد بود و آژانس هر بار بین 12 تا 24 نفر را به لیبی برد. دولت لیبی همه ی هزینه ها را می پرداخت. مدیر آژانس هوستس وب می گوید هدف از اقامت این جوانها در لیبی ژرف‌تر کردن پیوندهای آنها با فرهنگ و سبک زندگی لیبیایی ها بود. یکی از همین دخترها که یک بازیگر انگلیسی ایتالیایی است، بعدها به من گفت سفر به لیبی برایش در حکم تعطیلات معرکه‌ای بود. او از اینکه در یکی از سفرهای قائد اعظم به صحرا حضور داشت و صبحانه را شامل شیر شتر و خرما با او صرف کرده بود، خیلی هیجان زده به نظر می رسید. او در جریان این سفر متقاعد شده بود که برخورد با زنان در لیبی بهتر از هر جای دیگری در دنیاست. برخی از دخترها چنان تحت تأثیر قرار گرفته بودند که بعداً در تظاهراتی که در روم علیه حملات نظامی ناتو به لیبی برگزار شد شرکت کردند و حتی گروه کوچکی از آنها تحت رهبری لوندرو در اوت 2011 به هزینه آژانس به ترابلوس رفتند تا در گرماگرم بمباران‌های ترابلوس حمایت خودشان را از قائد اعظم ابراز کنند. آلساندرو لوندرو به ایتالیا برگشت. صحنه‌هایی که در ترابلوس دیده بود تأثیر شوک‌آوری بر روی او گذاشته بود. او همراه خودش نامه‌ای از قذافی آورده بود. نامه درخواست کمک قذافی از برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، که در روز 5 اوت درست قبل از عزیمت شتاب‌آلودش از باب‌العزیزیه نوشته و از طریق عبدالله منصور آن را به دست لوندرو سپرده بود. به این ترتیب مدیر یک آژانس مخصوص مانکن‌ها و مدلینگ تبدیل شده بود به آخرین نامه‌رسان یک دیکتاتور در حال فرار، فقط بیشک سطر کوتاهی در کتاب تاریخ.